بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و توفیق به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد. صلوات خط بفرماد. قبل از شروع بحثمون راجع به در واقع معنای حج که جلسه قبل خود شما گفتیم، یک روایت رو به عنوان تبرک و تیمون به عنوان شروع بحث مرخد شما مطرح بکنم که از همین اول ما در این دستبندی هایی که شده است انشاءالله قرار بگیریم. این حدیث شریف از امام ملک و ملکوت حضرت امام صادق علیه افضل السلام الله است. حضرت فرمودند الحجاج یصدرون علی ثلاثه اصناف. فرمودند زائرا به سه گروه تقسیم میشن. حالا عرض کردم ببینیم ما جزء کدوم که از این سه گروه قرار میگیریم. صنف یعتق من النار. البته این دستبندی شدن بر اساس اون بعد معنوی حج است. فرمودند یه گروهی هستند اینها یعتق من النار، اینا از عذاب و آتش آزاد میشن، یعنی اینا دیگه در قیامت عذاب نمیشن. این یه دست. و صنف یخرج من ذنوبه که هیئت یوم ولدته امه. دسته بعدی فرمودن کسانی هستن بعد از پایان حجشون خارج میشن از گناهانشون مثل روزی که از مادر متولد شدند. اینم یه دست. و صنف یحفظ فی اهله و ماله. بعدن دسته سومی هم هستن که بهرشون از حج فقط این که خدا اونها رو در اهل و مالشون نگهداری میکند. حالا یعنی چه؟ ما داریم همین که زائر حرکت میکنه و به سمت خلاصه این سفر به سمت خانه خدای متعال حرکت میکنه، خدای متعال فرمود من جانشین او میشوم در اهل و مالش، یعنی اهل اون رو و مال او رو تا برمیگرده من براش حفظ میکنم. پس این دیگه حد اقل بهره ایست که زائرها از حج میبرن. پس این سو گروه هستن. بعد فهمدن فذاکه ادنا ما یرجع به الحاج. بعدن این آخری کمترین بهره ایست که زائرین از حج میبرن. حالا به نظر شما از این سه سنف کدومی که از همه ارجح هست؟ این سو گروه شدن. یه دسته از عذاب آزاد میشن، خارج میشن از گناهشون مثل روزی که از مادر متولد شدن. دسته سوم هم اونایی هستن که در اهل و مالشون حفظ میشن. اگه الان شما مخیر بکنم بیان کدوم میخواد، شما کدوم انتخاب میکنید؟ خب حالا یه بستگی پس به میل شما، هر کدوم دارید از خدا درخواست کنید دیگه، ببینید کدومی که هست. ما سمودید حالا خدمت شما که از شد پس ایست و گروه باشه. حالا انشالله راجع به فضیلتش که کدومی که برتر هست یا بتر نیست، این انشاءالله در سال بعدی و توضیحات بعدی ما انشاءالله خدمت شما میگیم. فعلا خود گفتیم یه دستبندی کلی شما توجه داشته باشیم از خدا چی میخواد بخواید و کجا در کدوم صف قرار بگیره. بسیار خب. اما حالا البته قرار بود یکی از ظاهرین خلاصه مطالب جلسه قبل رو مطرح بکنن که حالا دیگه انشاءالله میشه لباس شد باید جلسه بعد ها کسی اعلام آمادگی یا مطرح هم نشود. البته حالا من یه اشاره کوتاهی خودم به مسائل گذشته جلسه قبلمون بکنم و چند نکته بسیار شریف و واقعا مهم داریم راجع به ادامه بحثمون که خدمت شما انشاءالله مطرح بکنم. خب جلسه قبل راجع به اولا معنای حج صحبت کردیم که جلسه قبلش هم بود که حج گفتیم معنای اون قصد و یا به تعبیر دیگری تکرار قصد است به سوی مقصود، تکرار قصد. حالا توضیحش انشاءالله بعدم میایم بیشتر عرض میکنیم خدمت شما. بعد راجع به شرایط حج نکاتی رو مطرح کردیم که گفتیم حج براش دو نوع شرط هست که ما که برای همه عبادات اینطور هست، یه سری شرایط هستن شرایط عرضی هن، یه سری شرایط هستن شرایط طولی. شرایط عرضی گفتیم یعنی شرایطی که در صحت عمل دخالت دارن، یعنی اگر باشن عمل صحیح هست، اگر نباشن عمل صحیح نیست. مثال زدیم مثل چی؟ مثل وضوع احسن، وضوع نسبت به نماز مثلا، یا واجبات دیگه‌ای که برای نماز یا برای حج هست، یا مثلا خوندن سوره هم و امثالی. اما گفتیم یه شرایط هم داره، اینا شرایط طولی هست. شرایط طولی گفتیم شرایطی هستن که اگر باشند حج مقبول هم هست، اگر نباشند حج مقبول نیست. پس ببینید گفتیم فرق شد بین حج صحیح و بین حج مقبول، یعنی هر حج صحیحی حج مقبول نیست، اما هر حج مقبولی حج صحیح هم قطعا هست دیگه. مرسن بودید؟ پس شرایط طولی به یه معنا میشه گفت اهمیتشون بیشتره. پس گاهی اوقات گفتیم خیلی وقتا شخص عمل رو صحیح انجام میده، یعنی تمام شرایط عرضی رو مراعات کرده اما شرایط طولی رو ندارد. یه حدیث رو که جلسه قبل نگفتم حالا اینجا برای شما عرض بکنم که وقت فرق بین شرایط عرضی و طولی رو بیشتر متوجه بشید. ما یک حدیث داریم، حدیث نسبتاً طولانی، شاید یک صفحه این حدیثه، که جناب رسول اکرم به معاذ فرمودند معاذ گاهی اوقات شخص نماز میخونه، این نماز این به قدری نورانی است که ملکینی یا ملکی که مأمور نماز او هست تعریف این نماز رو میکنه و با خوشحالی این نماز رو بر میداره و میخواد تحویل اون خلاصه مسئول بعدی خودش بدهد که به درجه قبول حق برسد. بعد حضرت فرمودند در آسمان چهارم، اول این آسمان نه طبقات باشد، اینا درجات ملکوت است، هر کدام از ملائکه بینید قرآن میاد یه درجه دارند، اینا بر اساس درجه شون و وقت مسئولیت دارند. فرمودند در آسمان چهارم است، این ملکی که نماز منو برداشته رفته تحویل او میدند، دیگه از این بعد او میباد تحویل مراتب بعد خودش رو بدهد. بعد حضرت فرمودن همین که این نماز با این که این نماز بسیار نورانی بوده که این ملائکه تعریفش رو کردن، فرمودن وقتی دست او داده میشد او دستور میده فضربوها علا وجه صاحبها، برید این نماز رو تو صورت صاحبش بزنید، که اون ملک تعجب میکنه چرا. بعد اون ملک در جواب میگه خدای متعال یا خود پروردگار من به من اجازه نداد است نماز کسی که حسد دارد از این مرتبه بالا بره و صاحب این نماز حسود است. ببینید شرایط عرضی کاملا بود، این نماز صحیح بود، نورانی هم بود، اما شرط طولیش که نداشتن رذایل اخلاقی هست این نداشت. در نتیجه فقط این نماز رو برگردونید. اینا میشن شرایط طولی که مثلا نداشتن حسد، پاک بودن از رذایل، که بعد هفته قبل اینو به خدمت شما مطرح کردیم که یکی از شرایط کلی و عمده گفتیم چی هست؟ تقواست. اینو فکر کنم خدمت شما توضیح دادیم. بله بله گفتیم تقوا اینو که از شرایط کلی طولی است، بلا شرایط جزئی دیگه هم فراوون گفتیم داریم دیگه. بسیار خوب. خب اینا باز مطلبی بود که جلسه قبل حالا با این توضیح اضافه خدمت شما مطرح کرده بودیم. مطلب دیگری که خدمت شما مطرح کردیم و بسیار مطلب مهم و شریفی بود که حالا امروز بخوایم انشالله ادامه همون رو خدمت شما مطرح بکنیم، عرض کردیم که قرآن کریم میفرماد، یعنی آیه وجوب حج رو خدمت شما مطرح کردیم. این آیه میدونید که در سوره مبارکه آل عمران هست که آیه 96 ان اول آیه این است، ان اول بیت وضع للناس، یعنی اول خانه ای که قرار داده شده برای مردم و که اونها در واقع حول اون خانه عبادت بکنن، کعبه معظمه هست. و حالا جدی من اصلا کل آیه رو خدمت شما تلاوت بکنم. بله ببینید، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، اول خانه ای که برای مردم برای عبادت قرار داده شده است این کعبه معظمه هست. بعد فیه آیات بینات مقام و ابراهیم، که حالا انشاءالله در جلسات بعد اینا خیلی نکات عظیمی است که در اون درک معنوی حج بسیار مؤثر هست، انشاءالله خیلی شما توضیح میدیم. بعد و من دخله کان آمنا، این خیلی نکته عظیمی است که انشاءالله براتون توضیح میدم. اما بعد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بعد بود لله علی الناس، گفتیم اینجا ببینید با لفظ لله آمده، یعنی جمله خبریه است که در مقام انشاء است که توضیح دادی بخدمت شما که این گاه خدا درباره نماز فرموده اقم الصلاه فعل امر دستور داده است که این امر است، انشاء است. اما اینجا نیامده بگه که مثلا حجو، حج به جا بیارید، فرموده ولله علی الناس حج البیت. این یه عهدی است، یه پیمانی است، یه تعهدی است که خدا از مردم گرفته است این که حج به جا بیارن، که جلسه قبل توضیح داد. بعد عرض کردیم خدمت شما که در این آیه شریفه حج البیت گفته شده است، که نفرموده حج البیت، که فرق است بین حج البیت و حج البیت، که در توضیحش به شما عرض کردیم مراد به حج البیت گفتیم چیه؟ یعنی این که شخص در مقام بیت قرار بگیرد، خاطرتونه؟ یعنی میشه سر جای بیت. بعد اون چرا که بیت طلب می کند او هم طلب می کند. و بعد سوال کردیم بیت چی طلب می کنه؟ یه ساکن، یه کسی میخواد درش به ساکن بشه، میخواد درش سکونت پیدا بکند، بیت اینو می طلبه. خانه خالی که هیچ وقت کسی نمیخواد، هر منزلی یه ساکن میخواد. پس اینجا هم خدا فرمودن حج البیت، یعنی تو در مقام بیت قرار بگیری، جای بیت بشی و تو دنبال ساکن بیت بگردی. خب اینها مطالبی بود که جلسه قبل خدمت شما توضیح دادیم. حالا وعده دادیم که انشالله این جلسه مونی مقدار بیشتر راجع به این مسئله خدمت شما مطرح بکنیم. خب اینجا اولا ببینید خدای متعال این بیت و کعبه معظمه رو که قرار داده است و از بنده هاش خواسته است که دور این بیت طواف بکنند، می فهمان یک تشبیه اینجا وجود داره و خدای متعال خواسته است اولا این بیت رو تشبیه کرده به عرشش، که حالا انشالله باز در مثال بعدیمون میگیم که راجع به کعبه معظمه این اونجا مطرح میشه که کعبه معظمه در محاذات عرش است. بعد کعبه رو تشبیه به عرشش کرده و همون طوری که حول عرش ملائکه اونم حافین در حول عرش طواف میکنن، خدای متعالم بنده هاش رو اینجا شبیه به ملائکه قرار داده است که اینها حول کعبه معظمه طواف میکنن. بنابراین میفرمان در طواف، حالا در سر طواف برسیم، میگیم این شخص ملائکه صفت شده، یعنی از این رذائل بیرون رفته تا لیاقت پیدا کرده دور بیتی که در محاذات عرش است طواف کند. مناسب بودیم. و بعد راجع به ملائکه خدای سبحان می فرماد حافین حول العرش یسبحون بحمد ربهم. بعد ملائکه که طواف می کنند در حالی که تسبیح با حمد پروردگارشون دارن. بعد اینجا یه نکته بزرگان ما دارن، می فرمان سنایی که ما میگیم، یعنی ذکری رو که ما در طواف داریم، این سنا حتی بالاتر از سنا ملائکه است. حالا این انشاءالله میذاریم در باب طواف و از کار طواف، اونجا براتون توضیح میدم که چرا بالاتر است. این جاش اونجاست انشاءالله مطرح میدیم. امروز یه نکته دیگه نیست که در این رابطه ادامه بحثمون میخوام عرض بکنیم. خب پس ببینید بیت و کعبه ای که خدا قرار داده است و اون رو به خودش نسبت داده است. ببینید خدا به ابراهیم فرمود در سوره مبارکه حج آیه 26 فرمود که طهر بیتی للطائفین، و جناب ابراهیم و اسماعیل میگه بیت من به خودش نسبت داده است. مثلا حالا یه نکته دیگه راجع به بیت خدمت شما بگم. کلمه بیت یعنی چه؟ معنای بیت گفتیم بیت یعنی محل بیتوته، محلی که شخص میاد اونجا میماند. شما برید گاهی سر و کارید اونجا، فقط محل کاره، همین که کارتون تمام بشه دیگه ترکش میکنید. اما اونجایی که ساکن میشید به شما میگن بیت. حالا این سکونت خوب عنایت بکنید، گاهی سکونت مادی است، مثل همین سکونت هایی که ما داریم، این جسممون، بریم توی خانه‌ای که داریم اونجا سکونت میکنیم مینشیم. گاهی این سکونت سکونت غیر مادی است که خدای سبحان به خودش نسبت داده است. خدای عزوجل که جسم نیست بیاد بر توی خانه نشسته باش ما دورش طواف بکنیم. پس معنای این که این بیت، یعنی جایی که شخص بیتوتی میکند، نسبت به خدای متعال چگونه توجیه میشه؟ خیلی دقت بفرمایید. یعنی آقا این محل، این جا محلی است که خدای سبحان، این نکات رو اونا یادداشت بکنید، به همین شکل یادداشت بفرمایید، بعدش رو با تأمل کنید. این مکان مکانی است که خدای متعال با همه اسباب و صفاتش بر این محل تجلی داره. چون او میگه بیت منه، پس او با همه اسماء و صفاتش در اینجا تجلی داره. چون آقا ببینید ولله الاسماء الحسنا، برا خدا اسماء زیادی است. گاهی اوقات خداوند با یه اسمی بر بندش تجلی میکند. مثلا شما گاهی اوقات خدای متعال با اسم شریف مثلا تواب به بندش رجوع میکند، غافر با اسم، این اسم بر بندش رجوع. اما گاهی با تمام اسماء و صفاتش هست. حالا کعبه معظمه محلی است که خدای سبحان با همه اسماء و صفاتش بر این محل تجلی داره. شما وقتی طواف میکنید حول تمام این اسماء و صفات دارید طواف میکنید. فقط استدام این که روی این مطلب فکر کنید و بعد خودتون برای این محل آماده کنید، برای این محل آماده بشید. این میشه معنای بیت. بیت گفتیم محلی که شخص بیتوته میکند، سکونت دارد. بر همین اساس آقا وقت در روایت داریم نگاه حتی به کعبه معظمه هم عبادت است. چون اینجا محبت چه نگاهی؟ نگاهی که با این دید باشد. شما وقتی کعبه رو میبینید با این دید نگاه بکنید که خدای سبحان با همه اسما و صفاتش برای محل تجلی دارد. شما دارید او رو با همه اسماش میبینید، او رو با اسم جامعش میبینید. و او رو شما این کعبه رو که نگاه میکنید در واقع دارید او رو میبینید، بعد نگاهتون هم عبادت است. یا فرمودن نگاه کسی که نگاهش به کعبه میفتد، خود این نگاه از اسباب اجابت است. یعنی از اسباب اجابت ها سبب اجابت دعای شما میشه. شما گاهی وقت سرتون پایین دعا میکنید، گاهی در حضور کعبه دارید کعبه رو میبینید و دعا میکنید. این نگاه از اسباب اجابت است. این نگاه ببینید چه نگاهیه. یعنی دارید میگید خدایا من حضرتت رو که انه با همه اسما و صفاتت دارم طلب میکنم و میخوانم. یه سر اینجا برای شما بگم. میدید چرا وقت نگاه به کعبه سبب اجابت است؟ این سر روش عنایت کنید. آقا ببینید، برای که این مطلب رو بفهمید من باید یه جمله راجع به شفاعت براتون بگم و بعد این مطلب براتون واضح میشه. در شفاعت میدونید یعنی چی؟ شما مثلا خدمت رسول اکرم میگید که آقا جون یا وجیهن عند الله فشفع لی عند الله. میرید در کنار قبر صدیقه طاهره میگید که یا مولاتی فشفعی لی عند الله. آقا رسول اکرم، فاطمه زهرا، حضرات وقتی بخوان شفاعت اونها چه کار میکنن؟ شما به این معنی دقت کردی؟ چه کار میکنن؟ میده میگن مثل سفارشی که ما برای بعضی ها میدیم، مثلا به یه نفر بیه مسئولی آقا کار این راه بیانداز، اونا این کار میکنن؟ نه، اونا هم میده چه کار میکنن؟ این نکته خیلی دریابید، جز اسراریست که عرض کردم شما عرض میکنم. آقا هر کدام از ماها اسمی از اسماء الله متناسب با حال منه، همه این بنده ها از خوب و بد یه اسمی متناسب حال خودشون دارن، که اگر این شخص اون اسم مناسب حال خودش رو بداند و با اون اسم خدا رو بخوند اجابت قطعی است. اما وقتی ما نمیدونیم کدوم اسم مناسب حالمونه، اسمایی رو میبریم، خب ممکنه یه اسما مناسب حال من نیست. حالا این بحث شفاعت از کردم، شاید دو روز مباحث انشاءالله در مدینه منوره و اونجا اگر فرصت پیش براتون عرض بکنم. بعد امام میدونی چه کار میکنن؟ شما با آقا بقیت الله میگید آقا جون فشفع لی عند الله. بعد حضرت این چه کار میکنن؟ حضرت میدونن کدوم اسم مناسب حال منه. اون موقع اگر لطف بکنن خدا رو با اون اسمی که مناسب حال من هست میخونن و اجابت میشه قطعی. ها مراسم بودید میشه جواب میشه شفا. خیلی خوب، حالا پس ببینید این که عرض کردم چرا نگاه به کعبه معظمه سبب اجابت است. گاهی اوقات خدای متعال با یه اسمی تجلی میکنه، با دو تا اسم تجلی میکنه، گاهی با همه اسماشه. پس آقا هر کسی که اونجا میاد نگاه به کعبه که میکنه اگر با این توجه باشد، ها آقا اسم مناسبه با او اوجا هست. دقت کردید چه عرض کردم؟ اسم مناسب با حال اونه، خب پس اجابت هست دیگه. به خاطر اینه که هیچ کس اونجا دست خالی بر نمیگرده. این خیلی نکته عظیمه است. خیلی خب، حالا غرض این بود که پس بیت یعنی این محل بیتوته. پس اونجا شما دوری خانه سنگی نمیخواد طواف کنید. حالا در بحث طواف عرض کردم انشاءالله میرسیم. شما دارید حول اسماء الله طواف میکنید. حالا در آینده انشاءالله اون حدیث نورانی امام صادق خدمت شما میگیم که راجع به ارکان کعبه هست که ارکان کعبه این چهار گوشه کعبه یعنی چی؟ اون وقت اونجا یه سر خاص خودش رو دارد. خب این یه نکته خدمت شما کرد میشود. اما نکته بعدی، چون اینجا همه اسماء اند، پس او اسم مناسب حال شما هم هست، اسم مناسب حال منم هست. اگر تمام خلقم یک دفعه اینجا بخونن، اسماء مناسب حال همه هست. پس ما با این دید به کعبه نگاه کنید و با این دید ما از خدای سبحان درخواست دعا داشته باشید. بسیار خب، نکته بعدی که خیلی نکته مهمی است، اینجا دقت بکنید. او البته یه سر دیگه، ایشون سوال میکنن که میگن وقتی اگر دستان در جمع دعا بکند دعا مستجاب است. سوال بسیار خوبی است. حالا من یه توضیح مختصر میدم بعد انشاءالله سپرسای بعدی. آقا ببینید، این حرف نکته خیلی نکته عظیمی است. اولا من خودم عرض میکنم، یعنی عقیده واقعا اینه، خودم اینه، دوست دارم آدم هر جا تو این سفرهای زیارتی مشهد، مکه، کربلا، نمیدارم، آدم هر جا میره خدا کن شلوغ باشه. ما حرم خلوت رو چی میخوایی؟ میخوایی چی کار میکنی؟ خدا کن شلوغ باشه. به خاطر همین شما تو حجی که حالا اونجا واقعا توی مسجد الحرام مثلا اون چند روزه آخر، حقیقتا وقتی شما میگه اگه سوزن بنزین پایین نمیافته هست، جمعیت فشورده، منگل دار، الحمدلله. میدی چرا؟ چون آقا اولا در این جمع هر کدام یه اسم مناسبی دارن، بعد حتی اگر در این جمع یک نفر هم ولی از اولیای خدا باشد، ما داریم لروح مو همه اینا رو خدا مورده عنایت قرار میده، نه یه نفر. مثلا شما شب احیا، شب قدر میتونید تو خونتون کنار هم تلویزیون بشینید برنامه احیا داشته باشید، به چه فایده یه نفر تنها تو خونه نشسته؟ اولا حالا تلویزیون ما کلا داریم حی با حی زنده هست، او حی نیست. اما وقتی شما تو مسجد میای، خدا کنه مسجد جا پا نداشته باشه، خدا کنه برم تو کوچه بشینم، اما این شلوغی باعث میشه یک نفرم اگر این جمع اهل باشد که خدا بهش توجه بکند و خدا دیدی به اون یکی توجه، لروحم و کل این جمع و مورد رحمت قرار بده. حالا این در باب دعا جای خود شما. خب اما یه نکته شریفی دیگه دقت کنید که وقت بعد آقا پس بیت این شد، نه؟ اما یک حدیث قدسی بسیار نورانی داریم که آقا این حدیث قدسی رو فریقین نقلش کردن، یعنی شیعه به سنی نقل کردن، شیعه به سنی، یعنی این حدیث رسول، این شما یقین داشته باشید که این حدیث رو پیغمبر فرمودن، چون متواتره، همه نقلش کرد. اون حدیث شریف این است: لا یسعنی ارضی ولا سمائی. خدا میگه این آسمان های با این عظمت، آقا این کهکشان ها ببینید، گاهی بینشون میلیاردها سال نوریه، یعنی با سرعت نور اگر شما حرکت کنید به آخرشون نمیرسید. اما خدای سبحان میفرماد این آسمان ها همشون اینا نمیتونن، لا یسعونی، نمیتونن همه تجلیات من رو در خودشون جمع کنن. این حدیث رو بشنویم و ان شاءالله قدر خودمون رو بیشتر بدونیم. آقا یه نمونه بگم تا بعد ادامه حدیث رو وقت ببینید. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صیقا. در قضیه حضرت موسی و طور، خدای متعال با اسمی از اسماءش بر کوه تجلی کرد، کوه نتونست تحمل بکند، دکن، دک یعنی چی؟ پودر شد، ریز ریز شد، نمیتونه تحمل بکند. من یه مثال بزنم، آقا این مثال ها مطلب رو بزنید شما یکتا نزدیک بوند. شما یا الان میتونید برید نگاه تو قرص و خورشید نگاه بکنید، کور میشه انسان، این از شدت نورش نمیشه انسان نگاه کرد. حالا تجلیات حق میگن میشه تحمل کرد. حالا پس این آسمان ها به زمین میبینید با همه بزرگیشون، خدا میگه اینا خود تحمل تجلیات منو ندارن. اگر من بخوام تجلی بکنم اینا دک میشن، اینا پودر میشن، ریز ریز میشن. اما ولیکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، ولیکن دل مؤمن میتونه مورد تجلیات من رو تحمل بکنه و مورد تجلیات من واقع بشه. قلب عبدی المؤمن. بر همین اساس این نکته هم میگم آقا اینا جزء اسراره، خیلی بهشون اهلش دقت کنید. آقا کعبه معظمه، اینو فقط سربستی میگم، اما اگر بخوام با این تفسیر پیش بریم شما ببینید دیگه اصلا به سر اعمالمون نمیرسیم. آقا کعبه معظمه محل در واقع تجلی اسماء حق است، یا به تعبیری محل ذکر اسماء حق است، اسماء حق. اما قلب عبد مؤمن محل تجلی خود حق است، نه اسماء خدا. فرق است بین اسماء. تو این بحثی که جمعه شبها حالا تو مسجد داریم راجع به اسرار، اسرار نمازم، یه اشاره داشتیم توی سر وقت اگر اونایی بودن. آقا گفتیم خدا متعال یه اسمایی دارد، اینا اسماء حق هستند که هر کدوم یک تجلی و اسرار دارند، اما یه تجلیات ذات است. کوه ممکنه یه تجلی اسمی رو تحمل بکنن، اما تجلی ذات فقط قلب عبدی المؤمن. این کعبه معظمه، گفتم این نکته رو با همین شکل دقت کنید و حفظش کنید، محل تجلی اسماء حقه و در واقع محل ذکر اسماء حق است. خب حالا من یه سوال از شما بکنم، اگر من از شما الان بپرسم بیت الله کجاست، شما چی جواب میدید؟ آفرین. بیت الله دل مؤمن است، قلب خود مؤمن بیت الله است. حالا آقا اینجا اینقدر نکات عظیم و شریفی داریم که بعد وقت این بیت الله، اون چی در اون بیت گفت، اگر اون رکن داره بیت شما هم رکن داره، اگر اونجا طائف دارد اینجا هم طائف دارد، اگر اونجا نمیدارم در گوشش یک حجری است اینجا هم هست. اینا حالا دیگه اگر ببینیم فرصتی شد انشاءالله در آینده عرض بکنیم خدمت شما. اینجا هست. حالا غرض از اینه خوب دقت بکنید، آقا دل شما بیت الله هست. بعد این حدیث نورانی امام صادق هم یادداشت کنید، آقا حضرت فرمودند القلب و حرم الله، دل تو حرم خداست. خب چه کار بکن؟ فلا تسکن حرم الله غیر الله، پس غیر خدا رو اینجا وارد نکن، نامحرم رو به این حرم وارد نکن. خب حالا یه دکتر اینجا یه نتیجه بگیریم، آقا دقت بکنید اینا رو من عرض میکنم. ببینید آقا من یه جمله اینجا به شما بگم، شما انشالله نگران صحت اعمالتون اصلا نباشید، طوافتون سعیتون، اون انشالله ما در خدمتون هستیم و مطمئن باشید حالا با توفیقات الهی اونی که بهترینش هست ما برای شما انتخاب میکنیم که شما عملتون صحیح باشه. اما اونی که میباید متوجه خودتون باشید و نگرانش باشید این اسراره، اینا رو باید خودتون تحصیل کنید. اینا دیگه از دست من کاری، فقط همین گفتنش دیگه، بقیهش با شماست، باید تحصیل بکنید برای خودتون. در واقع ببینید آقا وقتی دل من بیت الله هست ها، و امام صادق میگه نامحرم رو وارد نکن، حالا این دل میخواه بر اونجا توافم بکند، من فقط باید از این رضائل بیرون بیایی. اگر هنوز این دل تو با گناه آلوده هست چطور میخواد بری اونجا طواف کنی؟ اگر هنوز ظاهر تو با گناه آلوده هست تو میخواد بری اونجا طواف هم بکنی؟ یکی بشد به درون کعبه رفتم به حرم رحم ندادم. پس باید بیرون بیاد انسان. جلسه قبل بود قبلش به شما عرض کردم که آقا بزرگان ما وقتی حج میخواستن برن از یک سال زودتر شروع میکردن، بشینن با خودشون فکر کنن، این رضائل رو بیرون بکنه. آقا یه محاسبه نفس میخواد، یعنی بشینید با خودتون محاسبه بکنید. این تفکری که فرمودن یک ساعتش از 70 سال عبادت بالاتر از اینجاست، آقا بشین فکر کن، به خودت خطاب کن، اسم خودت رو بر فلانی. حال من به خودم عرض میکنم، خدا به تو ظرفیتی داده که دل تو میتونه بیت خودش باشد، اما تو چی کردی؟ تو بودی دل خانه شیطان کردی؟ تو بودی نامحرم رو راه دادی؟ تو بودی این در رو آلودش کردی؟ وقت او دیگه در بیت آلوده که نمیاد، او کریمتر از اونه، او عجل از اون است و بیت آلوده قدم بگذارد. شما خود رو یه فرشی آلوده است حاضرید بنشینید و خوب یه تو دل آلوده قدم بگذارد؟ اما هنوز وقت فرصته انسان بشینه با این محاسبه نفسش خب نگاه بکند آقا این دلی که داره این حسادته، داره این بخله، داره این نفاقه، داره این ریاه، داره این ندم این سوء خلقه، آقا اینا قبل از حج خارج بشن. آقا من یه توصیه به شما بکنم، جلسه قبل شما عرض کردم آقا در روایت داریم الحج سوقن، حج بازاریست، ربح فیها قومن و خسر فیها آخرون، یه عده خیلی سود میبرن اما یه عده هم خیلی ضرر، این ضررش انسان قیامت میفهمه. بنابراین آقا انسان حالی که خدا توفیق داده، اسم ما تا اینجا تو این لیست نوشته شده، دعا کنید خدا این توفیق و این نعمت رو برامون تمام بکند. آقا بشید با خودتون محاسبه بکنید، بعد بگید عرض کردم دونه دونه کارهای خودش انسان از ظاهر خودتون شروع کنید. آقا ببینید من یه جمله کوتاه اینجا به مناسبت بگم، آقا راه رسیدن به طهارت باطن طهارت ظاهر است. این جمله رو حتما یادداشت کنید داشته باشید ها. پس راه رسیدن به طهارت باطن طهارت ظاهر است. والله اونایی که میان میگن آقا دلت پاک باشه ظاهرت هر چی میخواد باشد، این از جهلشون این حرف میزنن، اینا جاهلانی حرف میزنن. آقا از کوزه برون ترابد اون چه دروست، این ظاهر یا به تعبیر قرآن کریم قل کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی بر شکل باطن خودش عمل میکنه. تو اگر درونت پاک باشید ظاهرت هم مطمئن باش پاک است. اینا که ظاهرشون آلوده به گناه است، باطنشون هم آلوده است، شک نداشته باشید. پس اول از ظاهر شروع کنید، ظاهر رو پاک کنید. این که از کنم ظاهر، از حتی عذاب جواره ظاهری شروع کنید. این کلاس های حج قبل از حج به خاطر اینه که شخص این آمادگی رو پیدا بکند که اونجا میره بتونه حول اون اسما طواف بکند. شما بشید از ظاهر مثلا چه کار بکنید؟ آقا ببینید من چشمم کنترل هست یا نه؟ آیا من با چشمم گناه میکنم یا نمیکنم؟ اگر میکنم تو هنوز چشمت آلوده است، بخواد دلت پاک بشه؟ یکی ظاهر تو آلوده است. آقا ببینید گوش شما آلوده هست یا نیست؟ آیا هنوز این صداهایی که نبا بشنوید میشنوید یا نمیشنوید؟ آیا اگر نمیدونم شخص مبتلا به این حالا بعضی وقتا آهنگ ها و موسیقی ها اینا که شرعاً واقعا جایز نیست، ما متاسفانه روزا گاهی اوقات ما با ما اینا موسیقی مجازن خیال خودمون رو بخوایم راحت بکنیم، کجا بود اینا مجاز؟ آیا اگر این گوش هنوز آلوده هست و میخوای برید خودت رو وقت اونجا حول اسما طواف کنی؟ آقا اونجا والله سر و کار با حقایق است. اونو با از قیافه ظاهری من که خوششون نمیاد من راه هم بدن. اگر این زبان من هنو آلوده هست، این رو باید دونه دونه شروع کند. حتی خورد و خوراکتون رو کنترل کنید. آیا خورد و خوراک من پاکه؟ آیا از یه غذای حلالی من دارم تغذیه میکنم؟ آیا حقوق اللهی که در این مال هست، اگر خمس هست، اگر زکات هست، من رو ادا کردم؟ من با یه غذای پاکی دارم رشد میکنم؟ آقا اگر این غذا حرام باشه، این ظلمت است. این گوشتی هم که از این غذا میروی، والله گوشت ظلمت است. شما من یه جمله به شما عرض بکنم آقا، اینا حالا یه نکاتی است گاهی پیش میاد. شما آقا ببینید گاهی اوقات ببینید بعضی افراد، این جوون ها اگر گاهی اوقات اصلا حاضر نیست حرف حق رو بشنوه. آقا بخش عمده ای از این باور کنید راجع به این مال آلوده هست. این بچه با یه مال آلوده بالا آمده، اصلا گوشت و پوست و استخوان این ظلمت باطنشون، بنابراین هیچ وقت نور روی اثر نمی کند. برید رو غذاتون، رو تغذیه بچه هاتون دقت کنید، از این ظاهرتون شروع کنید. ببینید اینا پاک هستن یا نیستن. حتی از کردم انسان تو لباس پوشیدنش، خواهران مخصوصا دقت کنید، آیا من در برابر اونی دستور و قرآن هست در برابر نامحرم دارم مراعات میکنم، یا میگم دلت پاک باشه، یا میگم چون مده این لباس رو میپوشم و من خواهم برم حول اسما طواف کنم؟ من که دارم خودم رو در واقع فریب میدم. پس بنابراین این دل بیت الله هست. فلا تسکن حرم الله غیر الله. خب اینم یه مطلب که انشاءالله بهش عنایت بکنید و خب حالا یه نکته خیلی مهم، این حتما باز اینم جز اون اسراری است که آقا تا آخر عمرتون حفظش بکنید انشاءالله، نگه بدارید این نکته رو. نبدم درس قبل شما گفتم یا نه، شخص ما خدمت رسول اکرم، من معمولا تو کلاس های توصیه رو میکنم، واقعا هست که آقای صحبت های فرمایشات شما گاهی تا یه هفته چند روزی تو ذهن ما هست، بعد دیگه فراموش هست. فرمودن استعن بیدک، از دستت کمک بگیر، نه یادداشت کن. یا حتی در یه حدیث شریف داریم که علم رو با نوشتن به پاش اقال بزنید، یعنی او مثل پای شتر رو میبندن، پای علم رو ببندید. بخواستم یادداشت کنید بعضی نکات رو که اینا انشاءالله براتون موندگار بشه. خب خدمت شما عرض کنم، خب این مطلب رو عنایت بکنید، جاش اینجاست که حالا این سر رو خدمت شما بگم، یعنی اگر نگم شاید حیف باشد و از دستتون بره. من عرض کردم که آقا پس بیت الله شد چی؟ بیت الله واقعی، دل مؤمن. آفر. خب حالا یه نکته که خودتون بهش واقف میشید، آقا همیشه اسم دنبال چی میگرده؟ اسم دنبال چی میگرده؟ صاحب اسم. اسم دنبال مسما میگرده. شما برید اسم این شخص، مثلا نمیدونم علی، این فقط یه لفظه، اما این دنبال مسما میگرده. حالا اگر اون ولی مطلق حق باشد، اون علی است. حالا این نکته از کمی جزء اسرار اینجاست. آقا دل شما اگر بیت الله شد، اون وقت اسماء حق این دل رو قصد می کنند. اسماء حق این رو قصد می کنند. یعنی دل شما که انه می شه محلت تن کنه اون طواف اسماء حق. این که گفتم این بیت با اون بیت خیلی شباهت به هم دارن، همین که او طائف دارد اینم طائف دارد، آقا یکی از اسرارش اینه. اما اگر این دل شد بیت الله و الاسماء تقصده، اسماء این دل رو قصد میکنن، هر جا او باشه اسماش هم هست، به خاطر این وقت او میشه مظهر این اسماء. حالا این همین قد این نکته سربسته فقط روش عرض کردم، اینا دیگه انشالله اهلش فکر بکنید. خب حالا چون با اجازتون میخوایم امروز یه چند تا مطلب اسلاید دیگه هم نسبت ادامه اسلاید جلسه قبل نشون بدیم، یه مطلب بسیار شریف و مهم و دیگری باقی مون که این انشاءالله میذارم جلسه بعد خدمت شما توضیح بدم، و اگر آیون لطف کنم بعد این ادامه بحث حمد و سورمون یه چند مطلب باقی مون خدمت شما بگیم که هم ببینید آقا تالا تا آماده میشن من این توضیح خدمت شما بدم. ببینید آقا ما در باب عباداتمون هم میباید شرایط ارضی رو مراعات کنیم هم شرایط طولی رو، یعنی ما هم تعبدمون نسبت به احکام باید حفظ بشه هم اسرار میباید این رو مراعات بکنیم دیگه. حالا این پس مسائل نماز و واجبات اینا جزء اموری است که میباید حتما مراعات بشه. یعنی علت این که آقا نکته گفتم و دیگه توضیحش خدمت شما ندادم که ثناء ما بر حق بالاتر از ثناء ملائکه هست، به خاطر این که ما با اون حضرتین اصطلاحا، یعنی با دو جنب بمونی کار، هم با ظاهر انجام میدیم هم با باطن، این خوشی سریست. پس به اینا ما خیلی انشاءالله دقت بشه. حالا من عرض کردم ما این نکات مثلا رجوع به اصلاح نماز رو زودتر خدمت شما مطرح میکنیم که فرصتی برای تمرین شما انشاءالله وجود داشته باشه که بتونید کاملا حجی هم صحیح انشاءالله و هم مقبول به جای آورده بشه. حالا اگر سوالی هست من در خدمتتونم تا آماده میشم در خدمتتون هستم. وجعلنی ممن اطلت عمره، او از دعای ابو حمزه هست. این تقریبا حدودا اون یکی دو صفحه آخر دعای ابو حمزه رو تو مفاتیح نگاه کنید، این اونجا هست. وجعلنی ممن، اولش یادداشت می داشته باشید بعد بقیه‌شو دیگه. وجعلنی ممن اطلت عمره و حسنت عمله و اتممت علیه نعمتک. خب صلوات خط و فرمایید. خب با اجازتون یه مروری روی اسلایدهای جلسه قبل می‌کنیم چون عده‌ای نبودن اونا ببینن، بعد انشاءالله اسلایدهای این نکات جدیدی که هفته هست خدمت شما مطرح می‌کنیم. خب یه فرصت داخل هم شما یه استراحتی بکنید که این دفعه خستم نشوید انشاءالله تا بعد. برای چی؟ خدا انشاءالله به حرمت این ماه شریف رجب به همه مرزا باستم برید و برنز شما انشاءالله شفا عنایت. شما پشتر با ایزش میخواه بیشتر اونجا شما بیشتر جا ما همون برای اوز بیشتر درست بیشتر. خب خب شما که از شما دونید اینا یه مرور کلی حال داشته باشید یه یادآوری براتون بشه. عرض کردیم که حروفی که ما در واقع تلفظ میکنیم اینا هر کدوم یه جایی در دهن دارن که میباید از اون جای خودشون تلفظ بشه تا صحیح ادا بشن. بعد گفتیم که اینها حروف تقسیم بندی میشن، عده‌ای هستن در ناحیه حلق، عده‌ای در ناحیه دهن، عده‌ای در فقط از حرکت لبها تلفظ میشن که حالا یه پیشنهاد شده بود ببینیم اگر انشاءالله اصلاح بتونیم تا جلسه بعد ما برخی از این اسلایدهایی که مهم بودن اینا رو یه کپی رنگی بگیریم و خدمت شما بدیم، فکر کنم دیگه بهتر باشه براتون دیگه کاملا خودتونم داشته باشید اینها رو تو استفاده کنیم. خب گفتم اینجا حالا ما بر آنتنی داشتیم حالا دیگه دفعه نداریم آنتنی یاد بیاریم. خب خدمت شما که عرض میشه بعد گفتیم ببینید اینجا
ناحیه حلق تقسیم میشه به سه ناحیه، یکی ادن الحلق، وسط الحلق، اقصى الحلق و جوف. یعنی یه ناحیه اول حلق، وسط حلق، در واقع پایین حلق و جوف که دیگه از ناحیه حلق میره پایین تر. بعد گفتیم شش تا حرف تو این ناحیه ما داریم. این شش تا حرف مهم بودن. یکی از اونا گفتیم چی بود؟ همزه. همزه رو گفتیم خیلی شما که از میشه از ابتدای حلقه، که گفتیم باید اون تیزی در وقت تلفظ همزه حتما مراعات بشه، که این اگر گفته نشد غلطه. و مثلا الله اکبر که جزء ارکان نمازم هست، اگر صحیح ادا نشه نماز باطله. گفتیم ببینید هم همزه از ناحیه حلق هست، اما از ابتدای حلق با یه تیزی خاص خودش، نبره که گفتیم. مثل گفتیم میگیم چی؟ الله اکبر. یه وقت میگیم الله اکبر، این الله اکبر گفتیم غلطه. میگیم الله اکبر، این الله اکبر نه، میگیم الله اکبر، الله اکبر. یه تیزی موقع گفتن همزه الله یا همزه اکبر میباید حتما شما داشته باشید. خب این راجع به همزه که از ابتدای حلقه. بعد گفتیم میرسیم به ها، های حوله، که گفتیم این ها تقریبا از اون ناحیه وسط حلق هست. و مثال دیم، مثالش این بود، گفتیم مثل این کسی یه مثلا چیزی ناحیه حلقش باشه، یه پوست تخمه به ناحیه حلق شما چسبیده، میخواد این خارجش بکنید، چیکار بکنید؟ همشه این صدای ه هست. پس وقت گفتن ه مثل الحمدلله میباد یه مقدار هوا به شدت از تو دهن بیاد بیرون و تلفظ بشه. مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، احد. بعد خیلی شما که اصلا گفتیم یه عین داریم تو این ناحیه حلق هست، که عین هم بله دست شما در نکنه، یا تو باش بتونی آنتون از ما بگیره. خب ببینید، بعد گفتیم که یک عین داریم که عین از ناحیه اقصى الحلقه، ببینید این ناحیه حلق میشه. بعد موقع گفتن عین گفتیم شما کاملا به ته حلقتون فشار میارید و او رو تلفظ میکنید. گفتیم مثل عالمین، آ آ. یه بار شما میگه الحمدلله رب العالمین، آیه عالمین شد عالمین، مثل آیه که آب مینویسن، یه باید غلطه. الحمدلله رب العالمین، آ. یا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا علیهم الاخر. بعد خیلی شما که از میشه، بعد غین هم باز گفتیم از همین ناحیه هست، اونم باز خیلی با دقت میشه. بعضی ها فکر میکنن فقط عین رو با دقت کرد، نه. ببینید غین شما نباید میگن غیر المغضوب علیهم ولا الظالمین. خب این غ الان غ از کجا گفته شد؟ از این فضای دهن. ببینید غیره، غیر المغضوب، خب غلطه. غین باید از ناحیه حلق بیاد. ببینید غیر المغضوب، غ غ نه غ. اولا هم فتحه داره هم از ناحیه حلق، غیر المغضوب علیه. به جلسه قبل هم شما گفتم یه وقت نگید آقا خدا از دل من خبر داره، نه، او خدا ارحم الراحمینه. همون خدای ارحم الراحمین می باید رو مراد کنید. خود رسول اکرم می فرمان اعرب القرآن، قرآن رو عربی بخونید نه فارسی. شاید اگه حمد سوره فارسی بخونید که یه سوره هم نشد، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خب چه شد؟ پس غین هم باید صحیح، غیر المغضوبه. خب بعد اینم راجع به غین. بعد گفتیم یه هی دو چشم هم داریم که او از ناحیه جوفه، یعنی از حلق میره پایین تر، مثل اهدن الصراط المستقیم. اگر من الان اینجوری بگم، بگم اهدن الصراط المستقیم، غلط شد، چون از ناحیه وسط حلق شد، ما از جوفه، از پایین حلق. مثل بینید صدا داره از تو سینه شما بالا میاد، اهدن الصراط المستقیم. خب حالا اسم بعدی حمد سوره داریم.
خب اینا که حالا جلسه قبلی توضیح دادیم دیگه بر نمیگردیم، چون خواستم یه یادآوری بشه. خب اینم حالا یه توضیح فقط زاد رو بازی مجدد یه یادآوری بکنم چون مهمه. گفتیم زاد ببینید کنار زبان میچسبه به این کنار دندونای آسیا، این سر فلش رو همه میبینن. بعد گفتیم زاد مثل یه دال پر گفته میشه. شما اگر اینجوری بگید، بگید غیر المغضوب، غلطه. ببینید ما سه تا حرف داریم، زاد، زان، زا، تازا و زم هم داریم، این چهار تا. اینا با هم فرق داشته میشن. پس بنابراین سعی کنید زا رو گفتیم اینجوری، ببینید دا، دا، این زبون چه از کنار دندان آسیایی تا تلفظ میشه، غیر المغضوب، مغضوب. اسلاید بعدی جالی بخوادیم ولی زیاد وقته. خب اینا رو توضیح دادیم. بعدش خب قاف و کاف رو هم گفتیم، موقع قاف که از ناحیه زبان کوچک تلفظ میشن، قا، قا، مثلا حق، یا کاف رو گفتیم مالکه، نگیم مالک یوم الدین، یکی از این اول دهن میشه، غلطه. ببینید مالکه، که، که، زبان کوچکتون ببینید کجاست، از اونجا با که تلفظ میشه.
بعدی
بله سه تا نقطه رو هم گفتیم با زال و زا موقع تلفظ ببینید سر زبور کاملا از تو دهن آمده بیرون، بین دهنهای بالا پایین قرار گرفته و تلفظ میشه. سه الذین، صراط الذین. و زا رو هم مثل سبحان ربی العظیم ببینید، اگر من اینجا بگم سبحان ربی العظیم، عظیم الان با چی شد؟ با سازاد شد، غلط شد. اگر بگم سبحان ربی مثلا عظیم، ها وقت میشه با زاد، سبحان ربی العظیم و بحمده. این ستا حرف هم شبیه به هم، توضیح دادیم. بعدی این هم ت و د و تا رو که گفتیم موقع گفتن تا برید زبان میاد دقیقا به سقف دهن، اینجوری بینید پشت بالا و تلفظ میشه سرا پل تا تا. بعدی
بعدش این هم که دید توضیح دادیم. بله بعدی
ها این ستا مهم بودن، ز، سین، ساد. ببینید هر ستا هست زم زنبور می نویسید، ببینید دندونا در واقع زبان از بین دندونا هیچی بیرون نباید بیاد. ببینید دندونا کنار رو سر هم هست، البته دندونا اگر رو سر هم کشیده یعنی خواسته بگه که زبان اگر از تو دهن بیاد بیرون یه حرف دیگه تلفظ بشه، یه باید کاملا زبان داخل دهن باشه. البته زبان بیاد جلو به پشت دندونا میخوره ها. ببینید مثلا شما میگید زنبور، ببینید اگر زبون بیاد بیرون بگیم زنبور میشه دانزار، غلط میشه، از پشت دندوناست. سین هم همینجور، ببینید از پشت دندونا صدا تولید میشه. و فقط گفتیم فرق بین سین و ساد هست اینه، سین دهن حالت افقی پیدا میکنه و ساد حالت عمودی. ببینید ساد، سا، سا، زبون بیرون نمیاد، پشت دندونا کاملا هم تلفظ میشه و اون صدای ساد هست، ساد.
بعدی
صراط الذین، یا اللهم صل، الله الصمد.
خب این همون ناحیه حلقه که دیگه. خب بعدی رو بیره همون سوره هم دو بیاره.
خب حالا اینا با خارج حروف بود که حالا خیلی فقط گزارا گفتم یه یادآوریتون بشه. حالا یک چیز دیگه که خیلی مهمه تو قرائت هم دو سوره راجع به حرکاته. حالا ما اینجا خواهش کردیم آجای انصاریمون که البته آجای انصاری خصوصا جو زهرا بود نیستن، چون مدیر اجرایی مسجدن، حالا دعا کنید در حقشون انشاءالله ایشون هم جزء زهرا انشاءالله در سالهای بعد باشن. ایشون زحمات واقعا چیزو تعامل میکنه و میکشن و وقتشون رو برای خاطر خدا البته ولی برای خدمت به شما اینجا میان و میذارن، والا ایشون خصوصا در زهرا نیستن. ما خواهش کردیم از ایشون یه حمد سوره رو اسکن کنن توی حالا این که بتونیم اینجور نشون بدیم حرکات رو. چند دکته مهم هست من خیلی شما توضیح بدم. حالا انشاءالله این نکات رو برای خود رو حتما سعی کنید همسوره رو تمرین بکنید که گفتم انشاءالله ما باید از
تک تک شما هم سونر سوال بکنیم ان شاء الله. حالا از کلم کاروان با دشلا معینه هم داشته باشیم که هنوز سازمان حج اعلام نکرده تا ان شاء الله خانم اینا بتونن این مقدار کمک ما بدن که ان شاء الله هم سونر کنترل بشه. یه مقداری امسال سازمان حج دیر اعلام کردن، حالا سال قبل معمولا معینا و اینا همه زودتر از این اعلام میشد، امسال یه مقداری حالا نمیدونم چرا تأخیر شده. نمیاد؟ خب حالا اگر نشد جلسه بعد نشون میدیم. بیار طوری نیست، بیار چاش من میگم فقط اینا بری وقتی سمعی بسری میشه شما الان بری وقتی ببینید زبون اومده حتی دهن بیرون موقع تلفظ دارید از نظر حفظ که شخص میکنه تو ذهنش میمونه دیگه فراموشش نمیشه الذی تا اینکه من فقط یه اینجوری طرف کنه این دیگه با سواد و بی سواد میتونه این در واقع تصورش رو، چون که اصلا در حفظ و قرآن کریم هم مهمه، حالا نمیدونم برادرخانه تو کار حفظ هستن یا نه، مثلا توصیه میشه انسان یه قرآن رو برای حفظ داشته باشه، نه هر وقتی از روی یه قرآن، البته اگر یه چاپ باشن اشکال نداره، مثلا بخواد همه مثلا چاپ عثمان طه باشن اشکال داره، اما اگر یه چاپ ایرانی که چاپ او درسته. چرا؟ چون انسان که اصلا که حفظ میکنه اون خط و صفحه، این آیه اول صفحه بود، وسط صفحه بود، آخر صفحه بود، اینا در ذهن حفظ خیلی کمک میکنه.
خب مثل که درست شد، بله؟ طور نیست، بیارش، خیلی نه خوبه، خود اشکال داره. خب حالا دقت بکنید، ببینید آقا، نکاتی که ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، غیر از مخارج و حروف، نکاتی که شما با توجه بکنید، یکی تشدیدها هستن. ببینید الان ری رحمان با ری رحیم هر دو تشدید دارن و فتح هم دارن. اگر ما ساده بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، این تشدید اگر گفته نشه یعنی یه حرفی حذف شده، نماز غلط میشه. بیباد این تشدیدها کاملا مراعات میشه. گفتم این جلسات ان شاء الله برکتی داره که کلا حمد سوره ها به نماز ها هم دیگه کلا اصلاح میشه. حالا من ببینید تلفظ میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید این هی الله میباد بچسبه به را، رای رحمان، و دوبار را تلفظ میشه. ببینید بسم الله الرحمن. من یادم از خودم بچه بودم، یه فکرم دوران قبل از حتی دبستانمون بود، یه مسئله بود کنار خونمون که یه آقای همسوره بود یاد میداد، ما رفته بودیم میگفت که میباد هر و نر این دوتا تو بسم الله کاملا مشخص بشه. این حرف از اون موقع یاد ما مونده. حالا شما هم باید این هر ببینید بسم الله هر که را مشدد بشه، و باید نر نون، ببینید نون رحمان باید بچسبه به را، بسم الله الرحمن الرحیم. این یه نکته. بعد الحمد لله رب العالمین، یکی از که اینجا خیلی مردم معمولا غلط میخونن که شما دیگه نباید داشته باشید، راجع به این فتحه روی عالمینه. بعد می الحمد لله رب العالمین، خب عالمین لام کسره بشه، و فرقی که داره عالم یعنی دانشمند، عالم یعنی جهان، و عالمین یعنی دانشمندان، عالمین یعنی جهان. اگر شما بگید الحمد لله رب العالمین غلط میشه. پس این فتحه روی لام عالمین رو با دقت کنید، الحمد لله رب العالمین، نه لمین. من شما اینا که میگم دلم بخواد یه زحمات ما هدر نره ها، بنده باش دوباره اونجا یه از هر کی بودم اون دفعه اول صحیح باشه، میگه ما اینجاش اشکال بود بود دفعه دیگه برگردی ها، یه قول ان شاء الله به ما بدید. خب دوباره ببینید الرحمن الرحیم دو تا هاش رفاظ میشن. حالا اینجا مالکه، اولا کاف توجه بشه، مالکه نشه، مالکه. بعد یه چیزی که اینجا کم مراعات میکنن رجوع به تشدید دال دین هست. این دال مشدده. ببینید یوم الدین، مالک یوم الدین، در واقع دو تا دال اینجا تلفظ میشه، نه مالک یوم الدین. مالک یوم الدین که اصلا دال مشدد گفته میشه و دال از نظر تلفظم میبا همیشه پر بری گفته بشه، میبا در واقع ظاهر بشه، مالک یوم الدین، یوم الدین. پس این تشدید دالم ها. بعد یه نکته دیگه میشه دقت بکنید، یا در یوم فتحه داره، یوم الدین، نه یوم گاهی خود معمولا حالا کسره داده میشه یا زمه داده، یوم الدین هم فتحه بیاست. بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، باز تشدیدی که روی ایاک هست و دوتا هسته، این باز کاملا ظاهر بشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عیناشون هم دقت کنید، نعبد و نستعین. حالا اهدنا سبت. حالا اول یه بحث دیگه است، اهدنا صراط المستقیم، باز اینجا صاد و تا دقت کنید. بعد مستقیم، ببینید چون سین ساکنه یه مکس کوتاه داریم، یعنی مستقیم، ببینید که سین کاملا تلفظ میشه، اسم صراط المستقیم. حالا اینجا صراط الذین، هم الذین تلفظ میشه، اما انعمت اینجا خیلی مهمه، علیهم، شاید من تو همسایی برسم 90% میگن علیهم، این لام علیهم فتحه داره، علیهم نه علیهم، یه غلط میشه. پس اینا رو من دارم میگم، بعد رسول اگر حبیب داری میگیم امتحان هم همجوری پس میگیم ها، علیهم نه علیهم، علیهم میشه چی؟ غلط. علیهم باز یکی از یک معمولا، حالا شاید لهجه کرمانی هم هست، معمولا با کسره میگن، این غین غیره من با خود به کسره گفته میشه، غیر المغضوبه، حالا شما خود رو گفت کنه با میگه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب، غیره غیره، این غلطه. ببینید غین فتحه داره، چی؟ غیر گفتیم غینم از دعای حق تلفظ بشه، ببینید غیر المغضوبه نه غیر المغضوبه، غیر المغضوبه. و زاد هم گفتیم مغضوب، مغضوب علیهم ولا الضالین. و بعد اینجا نکته مهمی که هست، یکی مد ولا الضالین، دو تا مده، یه مد اول که طولانیه، یه مد کوتاه که مال صدای ای هست که کوتاه‌تره، و تشدید لام هم اینجا خیلی مهمه. ببین ولا الضالین غلطه، این لام باید مشدد بشه، ولضالین، و یا ما باید خواهی کشیده بشه، غیر المغضوب علیهم ولضالین. نظر؟ اولا ولضا نشه غلطه، ولضا ولضالین. حالا شما وقت داشته شما سوره قل هو الله و بعد بقیه نمازش رو باشه رو جلسه بعدمون. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. Oh.